احتمال افزایش ازدواج و طلاقهای سوری و صرف وام ازدواج در مسائلی به غیر از تشکیل خانواده، ناتوانی جوانان در بازپرداخت اقساط وام با توجه به میزان درآمد و حتی رواج کودک همسری و ازدواج اجباری برای کسب منافع از جمله نقدهای منتقدان و کارشناسان به راهکاری به نام وام ازدواج و افزایش سقف آن تا 100 میلیون تومان بود که در این برنامه قصد داریم به واکاوی ابعاد مختلف این موضوع از نگاه کارشناسان بپردازیم.
اما شما شنونده عزیز برای ما بفرمایید که اگر که فردی رو سراغ دارید که در سنین زیر 13 سال، حالا به هر حال خیلی تلاش کردن در مجلس قبل و باز هم در حوزه مختلف فعالیت‌های اجتماعی که سن ازدواج رو برای دختران و پسران ما تغییر بدن، اما حالا با شرایط قانونی فعلی برای ما بفرمایید که همون حدود 13 سال برای خانم ها، اگر که در بین شما شنوندگان عزیز تجربهش هست برای ما بفرمایید و شرایط تشکیل خانواده و زندگی که یک فرد در سن خیلی پایین میتونه برای خودش به عنوان شریک زندگی داشته باشه چه شرایطی داره، شما برای ما نظر بدید، به خصوص این که ما تسهیلاتی اگر قائل میشیم و بدون اینکه حالا زیر ساختا و دلایل اصلی شرایط ازدواج فعلی جوانان ما بهش نگاه عمیق بشه، صرفا به مسائل اینچنینی مثل وام ازدواج اکتفا بکنیم، ببینیم که واقعا عواقبش چه خواهد بود، آنچه که ما در این برنامه مورد بررسی قرار میدیم. شما شنونده عزیز ما هم از تجربه خودتون در ازدواج بر ما بگید، به خصوص اگر سن و سال پایینی داشتید، به خصوص زیر سن فعلی قانونی 13 سال برای دختران ما، و منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، به خصوص این روزها که تب و تاب ازدواج در این فاصله اعیاد قربان و قدیر، این اعیاد فرخنده بیشتر هست و در این فاصله زمانی ما شاهد تشکیل خانواده زوجهای زیادی هستیم. اما 3102 هم برای پیامک های شما عزیزان هموطن. معمولا در گروه اجتماعی رادیو سلامت محور خیلی از برنامه‌های ما آسیب‌های اجتماعی است و اگر که ما از ازدواج و طلاق صحبت می‌کنیم، تمایل ما بر این هست که سیاست‌ها به گونه‌ای در کشور تدوین و اجرایی بشه و قوانین ما، تسهیلاتی که قائل می‌شیم، طرح‌ها، لوایحی که پیشنهاد میشه و آنچه که مصوبات قانونی ما هست و در اجرا اگر که کمکی میشه به ازدواج پایدار و تشکیل خانواده‌های پایدار و مستحکم منجر بشه، علارغم مشکلات موجود برای فرزندآوری، برای تشکیل خانواده، به راه حل‌های فکر بکنیم که به آسیب‌های دیگر در جامعه دامن نزنیم. بریم سراغ اولین مهمان این برنامه. ما فعالینی رو داریم که در سازمان‌های مردم نهاد، انجمن‌های مختلف حامی حقوق کودکان هستند و از نزدیک آشنایی دارند با مشکلاتی که خانواده‌ها باشون در میون می‌گذارن و همینطور آسیب‌هایی که متوجه کودکان و نوجوان هست در زمینه‌های مختلف. بریم سراغ انجمن حمایت از حقوق کودکان. آقای دکتر فرشید یزدانی همراه ما هستند. آقای دکتر یزدانی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر یزدانی، حالا بحث ازدواج به خصوص تو این فاصله اعیادی که ما داریم، عید قربان، عید قدیر، یه مقداری توجه ها بهش بیشتر میشه و تعداد ازدواج ها هم بیشتر میشه. شرایط اقتصادی، تمایل دولت و حاکمیت با توجه به شرایط فعلی جمعیتی کشور و اینکه تشویق به ازدواج و البته سازوکار مشوق های مختلف، یکیش وام ازدواج هست. حالا ما اظهار نظر خود مسئولان رو میدیدیم در وزارت ورزش که این وام ازدواج در کنار حالا مزایایی که داره برای خیلی از خانواده ها، آسیب هایی رو هم به همراه داره و اصولا ببینیم که شرایط ازدواج زیر سن همین 13 سال که الان برای دختر و مطرح هست از نظر قانونی، مسئله که شما باهاش مواجه میشید و عواقبش چه هست. بعد بریم سراغ این که این وام ازدواج دردسرهایی که میتونه برای این گروه سنی ایجاد بکنه.
ببخشید من یه قسمت از صحبت شما رو متوجه نشدم.
عرض کردم خدمتون که ابتدا بفرمایید که آنچه که شما باش مواجه میشید معمولا مشکلاتی که برای نوجوانان پیش میاد و زیر 13 سال، ازدواج هایی که زیر سن قانونی پیش میاد و بعد بریم سراغ این که تحلیل شما رو بشنویم در مورد آسیب هایی که ممکنه همین وام ازدواج برای این سنین و افسایش ازدواج زیر سن قانونی ایجاد بکنه.
ببینید اول که خب خود بحث ازدواج فهمیدید چه تأثیراتی بر زندگی بچه داره. خب ازدواج یک عقدی مبتنی بر یک رابطه عقلانیه، یک عقد دو طرفه، یعنی دو طرف باید این رضایت داشته باشه. وقتی فردی کودکه، یعنی مثلا زیر 18 ساله، حالا تعریفی که ما از کودک داریم هم طبق لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و هم طبق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، وقتی وارد این عرصه میشه، اولا که نقصان در تصمیم گیری اون فرد است. یعنی عوام جنبه های مختلف موضوع به نظرم فردی که کودکی داره ازدواج میکنه دیده نخواهد شد توسط اون فرد و سنجیده نخواهد شد. در نتیجه پیامدهای به نظرم آسیب های جدی عاطفی، جسمی و جنسی به این بچه ها وارد میشه. یعنی خود ازدواج کودکان به نظرم یه آسیب جدیه و یه جور یه مفهومی از توش بحث میشه که یک جور کودک آزاری جنسی گاه از این در میاد که این اتفاق داره میفته. این یه بحث که به نظرم میاد آسیب‌های متعدد روانی و اجتماعی خواهد گذاشت توی حوزه. حالا بعضی هم ممکنه مثال میزنن که مثلا مادر بزرگ من بچه بوده، حالا ازدواج کرده، حالا اینکه چگونه این مادر بزرگ بچگیشو از دست داده و چه اتفاقاتی افتاده کسی پیگیر اون نیست و یا ممکنه یک نمونه موفق باشه. بحثی که من عرض کنم و حتی نظرم به صورت عامه، یعنی عامه بحث این هست که این آسیب میبینن بچه ها در این چرخه ازدواج زود هنگام. این که ما توی فام ازدواج به تسهیل شرایط ازدواج که البته خیلی خوبه برای زوجایی که بیه سنهای بالاتر هستن و سنهای قانونی هستن ازدواج میکنه، ولی تأثیری که این ورداره به خاطر اینکه بخش مهمی از ازدواج کودکان ناشی از فقره، در واقع خانواده برای فرار از فقر، برای اینکه مجبور نشه که یک هزینه بیشتری برای یک نونخور اضافی بده، در واقع یک نگاه انتیتی دارن خیلی خانواده‌هایی که دچار فقر هستن که به خاطر اینکه بتونن اون بچه‌شون از یه حداقل امکانات یه جای دیگه برخوردار بشه مجبور میشن تن میدن به ازدواج کودکان و کودکان هم طبیعتاً مطاعن، مجبورن که اطاعت کنن به خصوص مناطق مختلفه از نظر حوزه فرهنگی و اینه کمتر جنبه های اجتماعی قوی دارن.
پایداری این نوع ازدواج ها، آقای دکتر یزدانی، تحلیل شما از پایداری این نوع ازدواج ها چی هست؟ البته آمارها نشون میده که میزان طلاق و از هم گسیختگی خانواده تو این گروه سنی هم کم نیست.
بله دقیقا همینی که میفرمد، یعنی ما چیز در حدود فکر میکنم امسال چیز در حدود 23-24 هزار تا ازدواج داشتیم، بخشی از اینا به طلاق انجام. شما تصور کنید بچه 13 ساله 14 ساله مطلقه باشه، خب همینجور توی جامعه ما به زن مطلقه معمولی بسیار تعرض نگاهی کلامی به هر اتفاقی میفته برش. برای حال تصور کنید یه بچه 14 ساله 31 منطقه حاشیه‌ای یا حتی منطقه شهری فرق نمی‌کنه، نگاه به اون بچه این نگاه هست، بچه‌ای که درک صحیح از این گونه مناسبات نداره و پایداری هم که می‌فرماید یه بخشی پایداری در ماندن بچه‌ها که خیلی وقتا به اجبار مجبورن بمونن تو این چرخه و تحمل کنن، یه بخشیش هم در واقع اونم ماندگاریه، چیز یعنی ماندگاری عاطفی توش به نظرم بسیار کمتره تا خود ماندگاری از نظر رسمی و قانونی، چون از نظر عاطفی هم کودک توجیه نیست برای اون ازدواج، آمادگی ازدواج نداشته و درک مفهومی جدی از ازدواج نداره. و به نظرم یه بخشی از پایداری رسمیه، یه بخشی هم پایداری عاطفیه، که هر دو پایداری به نظرم بیشتر در مخاطره هست برای ازدواج افراد ازدواج
های زود هنگام. بله خب اجازه بدید یه فرصتی بگیریم آقای دکتر یزدانی بزرگوار، همچنان من خواهش میکنم که شما همراه ما باشید و خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم که اونچه که ما در نیم نگاه امروز داریم بهش میپردازیم، علی‌رغم این که مشکلات زیادی الان سایه انداختن روی نگاه به آسیب های اجتماعی و شرایط فعلی که به حال مشکلات مختلف مردم دارن تجربه میکنن به خصوص بحث همه‌گیری کرونا، اما نباید غافل بشیم از پیشروی آسیب‌های اجتماعی به خصوص در حوزه کودک و نوجوان، آنچه که در رادیو سلامت بهش نگاه ویژه میشه. اما آنچه که امروز ما در موردش صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم که واقعا وام ازدواج میتونه تسهیلگر باشه یا آسیب‌زا برای گروهی، به خصوص با این واقعیت که در جامعه ما تعدادی از ازدواج ها زیر سن قانونی پذیرفته شده برای دختران که 13 سال هست، فعلا با این شرایط قانونی که ما داریم چقدر میتونه این وام ازدواج آسیب زا باشه و انگیزه ای باشه برای اینکه به حال علی رغم اهدافی که از تشکیل یک خانواده و ازدواج پایدار متصور هست برای یک جامعه، اهداف دیگری به حال و نگاه اقتصادی منجر به ازدواج حتی یک کودک بشه. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876. شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست 30102 هم برای پیامک های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
عرض سلام. اگر یک عشق واقعی بین زوجین در سنین پایین ایجاد بشه، یک عشق پاک و واقعی، این ازدواج احتمال اینکه موفق بشه خیلی هست. ولی بهتر است که زوجین اصول و مهارت‌های زناشویی رو قبل از ازدواج یاد بگیرن و این شرط موفقیت در یک ازدواج با تدبیر است.
خیلی سپاسگزارم از این که اظهار نظر میفرمایید. شنونده عزیزی هم گفتن فردی که خودش شغلی نداره چطوری میتونه وامش رو بازپرداخت بکنه و ایشون گفتن که اقساط وام پسرشون رو خودشون دارن پرداخت میکنن. حالا اضافه بفرمایید به اون مسائلی که سنین اون زوج سنین نیست که واقعا سنین کودک و جوانه و بعد اگر که جدایی هم اتفاق بیفته درد سرهای بازپرداخت عنوان و حالا شاید این دردسر کمتر از سایر مشکلاتی باشه که برای اون زوجی که زندگیشون از هم گسیخته پیش میاد. آقای دکتر فرشید یزدانی همراه ما هستن. ما البته خواهش کرده بودیم که آقای دکتر محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش هم همراه ما باشن. امیدواریم که در ادامه برنامه به جمع ما بپیوندن. همکاران در تلاشن که ما بتونیم صدای ایشون رو داشته باشیم بر اساس هشداری که خود ایشون مطرح کرده بودن مبنی بر اینکه این وام ازدواج دختران زیر 13 سال ما رو در پاره از نقاط کشور افزایش داده و خب موجب نگرانی هست به خاطر جنبه های مختلف عوارضی که این ازدواج میتونه داشته باشه. اما آقای دکتر یزدانی از انجمن حمایت از حقوق کودکان همراه ما هستن. آقای دکتر یزدانی، خود شما در انجمن مشاوره خاصی برای موارد اینچنینی دارین یا پیگیر شرایط کودکانی که زیر سن قانونی به هر حال مجبور میشن به اینکه ازدواج بکنن؟
انجمن در واقع ما یه خط مشاوره 4252 هست که صدای مشاوره در این حوزه مختلف داره چیز میکنه، خدمات میده تو حوزه کودکان که هر موردی برخورد بشه تو اون صدای مشاور در واقع میتونن خدمات مشاوره رایگان داده میشه تو عرصه‌های مختلف. و در کنار اون اگر که نیاز به پشتیبانی های تو حوزه مددکاری یا احتمالاً حقوقی داشته باشه، انجمن واحد حقوقی با مانده مددکاری این خدمات انجام میدن. هر موردی که حالا هم بحث اختلاف هست، هم بحثی که لازمه که از نظر حالا خانواده یا هر که هر فرد بتونه انجمن پیگیری کنه و مرتبط با افراد زیر 18 سال باشه، این پشتیبانی ها صورت میگیره. و موردایی هم بوده که موردی به صورت مشخص انجمن اجرا شده از طریق مختلف انجمن انجام داد.
حالا با این شرایط اقتصادی فعلی که مردم حالا دشواری هایی رو دارن تحمل میکنن، خود این وام ازدواج میتونه یه عامل محرکی باشه برای اینکه خانواده زودتر از اون سن قانونی پذیرفته شده در کشور حالا دخترش رو به عقد کسی در بیاره؟ گاهی هم میبینیم متاسفانه فاصله سنی ها خیلی زیاده. حالا الان یه شنونده عزیزی گفتن که من چند روز پیش شنیدم یکی از آشناهام تو روستا یک دختر خانم 13 ساله با آقا پسر 17 ساله ازدواج کردن، عقدشون هم ها ثبت شده. حالا این دیگه به هر حال فکر می‌کنم از نظر قانونی مشکلی نداشته 13 ساله تمام، ولی مواردی رو داریم که زیر این سنین هم این ازدواج ها ثبتش به چه شکل میشه آقای دکتر؟ اینا قابل پیگیری هست؟
یعنی از ثبت وقتی 13 سال قانون به رسمیت شناخته با 15 سال ثبت صورت میگیره. خب منتها خیلی موارد ما داریم زیر 13 ساله و بحث قانونی بود که سال گذشته در جریان بود که خب مجلس مخالفت کرد. این که خب خود 13 سال چون الانه به زیر 13 سال به اختیار به تشخیص قاضی گذاشته میشه، خب این خیلی موارد ارجاع داده میشه و قاضی هم خب چون خانواده ها درخواست دارن موافقت صورت میگیره. در واقع یه سری ازدواج هم زیر سن 13 سال صورت میگیره که پارسال قانونی که بود این بود که آقا 13 سال فیکس بشه، یعنی منوط نشه به نظر
اجازه دادگاه بلی
آره یا پزشک قانونی، که خب این پذیرفته نشد که به نظرم یه گام خیلی کوچیکی بود تو این زمینه، ولی اونم اتفاق نیفتاد. در نتیجه الان ما شاهد هستیم که بچه‌های زیر این سنین ازدواج میکنن و گاه طلاق میگیرن و گاه بچه دار میشن. این تعداد متولدین زایمانهای بچه‌های زیر سن قانونی هم زیاد بوده سال گذشته و امسال و طبیعتاً با شرایط اقتصادی هرچقدر بدتر میشه این گونه مشابه‌ها سمت و سوش به سمت گسترش آسیب‌ها به نظرم بیشتر میشه.
بله.
باعث گسترش آسیب اجتماعی که ازدواج کودکان رو نزنیم یک آسیب اجتماعی جدیه حرکت میکنه.
حالا ما چندی پیش هم یه خبری تو شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست شد از متاسفانه فوت یک دختر خانم خیلی جوانی. البته من تفاصیلی که میخوندم، تحلیل‌هایی که میخوندم و بعد البته تاییدیه‌های رسمی که می‌دیدیم در خبرها، ظاهراً بخش به نظام سلامت کشور گفتش که ایشون سنش 17 سال بوده. البته به هر حال عواقب حاملگی‌های بارداری‌ها و حاملگی‌ها و فرزندآوری‌های این سنین هم به هر حال میتونه خیلی شدید باشه تا جایی که منجر به مرگ مادر بشه. نمیدونم این مورد خاص رو اصلا انجمن هیچ پیگیری در موردش داشت؟
دیدیم به طور مشخص چون پیگیری به ما ارجاع نشد انجمن نتونست پیگیری کنه، در واقع پیگیری نکرد، ولی خب موارد مشابهی هست که بعضا ارجاع میشه انجمن پیگیری میکنه. منتها این مورد خاص به طور مشخص چون ارجاع نشد، چون شاکی مشخص چیز نبود، انجمن نتونست پیگیری کنه. و بعدم یک بحث قانونی متاسفانه داره، یعنی چون قانون خیلی مخالفن که قانون اصلاح بشه که افزایش سن داشته باشیم، این اتفاق میفته و خیلی جا ما مداخله هم نمیتونیم از نظر قانونی بکنیم متاسفانه.
بله، ما یه بحث قانونی داریم که مدعی العموم میتونه وارد بشه، البته بحث آزارهاست معمولا که در مورد کودکان اتفاق میفته. در این موارد این چنینی حتما باید یه شاکی داشته باشین که بتونین پیگیری بکنی.
پر ما وارد بحث حقوقی میشیم، مثلا آسیب هایی که کرونا زد به کودکان و وزارت بهداشت هیچ اقدامی نکرد تو این زمینه، خب طبیعتا یه بحثی بود که میتونست یه شکایت عمومی بشه از وزارت بهداشت، حالا نه به کودکان فقط ها، به عموم مردم. یعنی مثلا این پیکی که داریم میزنیم، پیک 4 و 5 ناشی از عمل کرده بعد این حوزه سی وزارت بهداشت، یعنی حقوق عمومی داریم که یه سری میتونن مدعی بشن تو این زمینه، که خب حالا جایی هم حالا مدعی نشدن که آقا حقوق مردم اینجا پایمال شده یا نشد. تو این اثر ما خیلی جا که ورود پیدا میکنیم باید بتونیم یه مستمسک قانونی داشته باشیم، یعنی انجمن بعداً رسماً وارد میشه اونجا، جایی که مستمسک قانونی بتونه داشته باشه. مثلا تو ازدواج کودکان وارد بشیم، کودک 17 ساله از قانونی ما واحد حقوقی ما اقدام مشخصی نمیتونه بکنه، مگر اینکه اتفاق خاصی مثل آزار کودکان، آزار زوجین زیر سن قانونی باشه که انجام میتونه ورود بکنه. ولی توی این مورد مشخص ذره مستمسک قانونی قوی در دست نداره.
بله آقا دکتر، معمولا بیشتر کدوم استانها الان ما میبینیم که این شرایط تشدید شده؟
ببینید ما یه آماری که داشتیم از قبل تو اون چیز بود، تو اون فرآیند هم تشدید میشه، مثلا یه بخش استانهای حاشیه‌ایمون، در واقع استانهایمون که بیشتر درگیر فقر بودن این مسئله بیشتر بود، مثلا سیستان، بلوچستان گاه رقم بالایی داشت، خوزستان رقم بالایی داشت، استانهای حاشیه‌ایمون حتی تهران هم یه بخشی حاشیه‌ایمون نسبت ازدواج کودکانمون رقم پایینی نبود به خاطر این بحث گسترش حاشیه نشینی. فکر میکنم که تو این سال یکی دو سال گذشته، حالا به واسطه شرایط خاص اقتصادی که وجود اومد، این گسترش ها ما داشتیم و یه بخشی آمارش رو میبینیم، بخشی دیگه هم به نظرم هنوز سر در نیاوردیم. مثلا تو حوزه آسیب ها و خصوص آسیب های کودکان تو این عرصه، ولی اون جایی که به طور مشخص ما آمار بیشتری داشتیم قبلا نقاط حاشیه‌ای،
بله،
یه بخشی حاشیه جغرافیه، یه بخشی حاشیه اقتصادیه، یعنی تو تهران هم توی اطراف شهرستان تهران این رقم طبیعتا بالاتر بود.
حالا امیدواریم که واقعا دولت آینده در این زمینه هم اهتمام داشته باشن و تغییراتی که منجر بشه به شرایط بهتر و هدفمند این تسهیلات در اختیاره عزیزانی قرار بگیره که تو سن واقعا اغرس اقدام به انتخاب و تشکیل خانواده و ازدواج میدن و مشکلات از این دست واقعا کمتر بشه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر یزدانی، در غیاب آقای دکتر تندگویان شما همراه ما بودید. متاسفانه مسئولین برخی و زمانهایی هست به این شکل که خب هشدارها از سوی خودشون هست اما همکاری نمی کنن برای اینکه اعلان رسمی بشه از تریبون رسمی، و خب نیاز هست که واقعا یک مسئولی که در جایگاه اجرایی قرار گرفته بازگو بکنه این حقایق رو. سپاسگزارم آقای دکتر یزدانی برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت. با شما خداحافظی میکنم. و یه بار دیگه هم خدمت شما عزیز هموطن میگم که ما قرار بود با آقای دکتر تندگویان صحبت بکنیم، قول هم به ما داده بودن، متاسفانه امکانش فراهم نشد و پاسخون نبودن. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با توجه به اینکه هشدار این مسئله از سوی خود ایشون مطرح شده بود. خیلی سپاسگزارم تا این لحظه همراه نیم نگاه امروز ما بودید. امیدوارم که روزهای بهتری در پیش داشته باشید. خدا نگهدار شما.
اسمو دوا و ذکرو شما. رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نماندند، آغوش می بکشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
چه زیباست این کوه و کمر، این دشت فراخ، این آسمان بلند، این اندلیب های نشسته بر شاخه های درخت. خدایا زیباییت بی پایان است و تمام زندگی از حضور تو سرشار. خدایا نامت را همه پرندگان در تلاقی آسمان احساس می کنند. به نام خدا و سلام. یاران گرانقدر همراه ما باشید با برنامه تا بیکران.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم اتا آبار خیز باران، پامانده در طبیگانگ به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده را به شب را سرگشته چون پرنده. شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه است، تمام گیتی پر از نشان است.
سمت آسمون سمت شکرگزاری و شاکر بودنه. دیروز مطلبی خوندم که برام خیلی جالب بود، درباره آدمای شکرگزاری که خوشبختن. خوشبختی از آن کسی است که در فضای شکرگزاری زندگی میکنه، چه دنیا به کامش باشه و چه نباشه، چه اون زمان که میدوه و نمیرسه و چه اون زمانی که گامی بر نمیداره و خدا اون رو به مقصد میرسونه. خوشبختی یعنی آرامش درون. بله دوستان، آرامش درون. وقتی ما بسیار شکرگزار باشیم، در شرایط سخت و لاعلاج هم روزنه هایی از امید میبینیم. بازم امیدواریم، بازم مطمئنیم که فریادرسی هست. شکرگزار بودن توی سخت ترین شرایط چنان بهمون آرامش میده که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده و ای کاش هممون به این درک برسیم.